أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. و عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره هشتمین مسئله از مسائل مربوط به صیغه امر بود که بحث مره و تکرار. سؤال اصلی در اینجا این بود که آیا اطلاق صیغه امر اقتضای مره را داره یا اقتضای تکرار را داره؟ معنای این سؤال این بود که گاهی صیغه امر مشخصه که یک باره، مثل امر به حج، قرائن نشون میده که یک باره یا یک دفعه است، هر طوری میخواییم مره رو معنا کنیم. ولی گاهی قرائن هم نشون میده و مشخصه که تکرار هست، مثل امر به صلات، مشخصه اینو باید دائما تکرار کرد و یک بار نیست، یک دفعه ای نیست. هر نماز دو رکعت بی علی خوانسه نمیشه گفت اینطوری نماز دو رکعت بود و علی خوند و تمام شده، نه، باید بخونی دائما. بحث ما جاییه، انما الکلام در اون جاییه که اطلاق صیغه هیچ قرینه ای نداره، صیغه مطلقه، قرینه ای نداره صیغه امر که امره رو میخواد برسونه یا تکرار رو میخواد برسونه. بحث در اینه که اطلاقش اقتضای کدوم یکی از این دوتا رو داره. عرض کردیم آخوند در بحثی که مطرح میکنه ما این رو میشکنیم و به مراحل و بخشایی تبدیلش میکنیم. بخش اول ارائه دیدگاه خود آخوند بود که گفت که امر اقتضای اطلاق صیغه امر به طبیعت، مره و تکرار درش نیست. بحث دوم تعیین محل نزاع بود که آیا فقط درباره هیئت صیغه امر بحثه یا درباره ماده صیغه، مثلا اون صلات، عتق، اطعام، اینم بحثه. آخوند فرمود درباره هر دو بحثه. صاحب فصول گفته بود نه، یا برخی گفته بودن نه، درباره هر دو بحث نیست، فقط درباره ماده بحثه. بعد بحث بعدی، بحث سوم درباره چی بود؟ این بحثی که دیروز به تمام شد، درباره معنای مره و تکرار، بحث درباره معنای مره و تکرار بود. درسته؟ منظور از مره چیه؟ منظور از تکرار چیه؟ گفتن یه عده میگن مره و تکرار یعنی دفعه و دفعات، یه عده میگن فرد و افراد، من میگم هر دو، فرق نمیکنه، به هر دو میتونه باشه. صاحب فصول که گفته بود دفعه و دفعات، یک دلیلی آورده بود برای حرفش که آخوند این دلیل رو نپذیرفت، که این دلیل درسته ظاهر کلمه مره و تکرار یعنی دفعه و دفعات، ولی این دلیلی که شما میاری که نمیتونه فرد و افراد باشه درست نیست. این هم بحث تمام شد. حالا برمیگردیم به همون سوال اصلیه. بس سوال اصلی این بود که آیا اطلاق صیغه اقتضای مره و مره رو داره یا تکرار رو داره؟ دیدگاه ها مختلفی دربارش وجود داره. حالا سوال اینه که اصلا فایده این بحث چیه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ به درد چی میخوره چهار پاسخه به این سوال بدیم؟ اینجا را که آخرین بحثه آخر مطرح میکنه، ما این رو هم میشکنیم به دو بخش. بند الف یعنی پس هشت چهار ثمره بحث. بند الف، اگر صیغه امر رو دال بر مره بدانیم، اگر کسی بیاد بگه صیغه امر دال بر مره است نه تکرار، حالا مره رو چه به معنای فرد بدانیم آنگونه که میرزای قومی میگفت، یا چه به معنای دفعه بدانیم آنگونه که صاحب فصول میفرمودن، فرق نمی کنه. اگر صیغه امر رو دال بر مره بدانیم، معنا و مفهومش اینه با اولین اتیان اون مأمورون برو من که انجام دادم، اولین باری که اونو انجام دادم، امتثال اون امر حاصل شد، امر امتثال شد. امتثال شد یعنی چی؟ یعنی دیگه امر ساقط شد، تمام شد دیگه، غرض مولا حاصل بود، حاصل شد. غرض مولا این بود من حج به جا بیارم، انجام دادم، اولین بار که انجام دادم. اگه گفتیم دال بر مره است این تمام شد. سلام علیکم. غرض مولا عتق رقبه بود، من عتق کردم، غرض حاصل شد دیگه، امر بین امر، امر معنا نداره. لذا اگر دوباره بیام عتق رقبه کنم، اتیانهای بعدی نمیتوانند به قصد امتثال امر اول باشن، چون امر دیگه وجود نداره. هم به هدف این بود که ما به این هدف برسیم، این کار محقق بشه. خب شد، یه تمام شد دیگه، معنا نداره بود. زیرا امری نیست. این پس اگر صیغه امر رو دال بر مره بدانیم، با اولین امتثال، اولین اتیان، امتثال حاصل میشه، امر ساقط میشه، امتثالهای بعدی از سنخ امتثال بعد الامتثاله که معنا نداره. این امتثال بعد الامتثال یعنی سقف درست کردن بعد از سقف درست کردن. یعنی چی؟ سقف درست کردی دیگه سقف معنا نداره درست کنی. دیوار رو درست کردی، دوباره دیوار جای دیوار که معنا نداره درست کنی، که هم دیوار درست شده دیگه، امکان وصول نداره. اینطوری چیست. اما اگر صیغه امر را اونگونه که آخوند می‌فرمودند دال بر طلب ایجاد طبیعت مأمورون به بدانیم، بگیم امر دلالت بر مره نداره، دلالت بر تکرارم نداره، بلکه اطلاق صیغه امر دال بر طلب ایجاد طبیعت و ماهیت مأمورون به است، مأمورون به محقق بشه، ایجاد بشه. اگر این را بدانیم، آخوند میگه ما در دو مرحله پاسخ میدیم. خب حالا اطلاق صیغه اقتضای چی داره، چه جوری میشه؟ میگه در دو مرحله صحبت. مرحله اول اینه که آیا اکتفا به مره جایزه؟ یعنی من میگم امر دال بر طلب ایجاد طبیعته، یه اکتفا کنم به مره، حالا یه دفعه مره بازم فرق نمیکنه، من فرد دفعه باشه یا فرد باشه، اکتفا به مره جایزه یا نه؟ آخه میفهمد بله جایزه، اکتفا جایزه. به چه دلیل؟ دو دلیل. اگر اطلاق صیغه رو بگیم در مقام بیانه، در مقام بیانه چی؟ بیان ایجاد طبیعت. در مقام بیانه یعنی مقدمات حکمت فراهمه، خب روشنه که با مره امتثال حاصل میشه، از طبیعت توجد به وجود فرد ما، با یه فردش که محقق شد طبیعت موجود میشه. اگر در مقام بیان، اگر اطلاق صیغه در مقام بیان نباشه، نمیخواد اون مره و تکرار و اینا در مقام بیان تعدادش نبوده، با اجرای اصالت میگه اصل عملی اجرا میکنیم، اصالت براءت اجرا میکنیم، میگیم اکتفا به مره جایزه، نسبت به بقیه شک داریم لازمه یا نه، شک در تکلیف میشه محط اجرای اصالت براءت. این هم این. پس سوال اول، اگر صیغه امر را دال بر طلب ایجاد طبیعت بدانیم، مرحله اول بس اینه، آیا اکتفاء مره جایزه؟ بله جایزه. یک بار طبیعت محقق میشه دیگه، یک طبیعت توجد به وجود فرد ما، با یه فردش انسان یعنی حیوان ناطق، حالا داریم یا نداریم، یه مورد پیدا کنید دیگه تمام شد، انسان داریم، موجود شد، یه موردم پیدا کنید، لازم نیست که میلیارد نفر باشه بعد بگی انسان محقق شد، توجد به وجود فرد ما. خب یک بار اتیان کردی جایزه، اکتفا جایزه، چون که امر به چی شده بودیم؟ مأمورون به چی بود؟ طلب ایجاد طبیعت بود. خب منم با یک بار طبیعت رو ایجاد کردم دیگه، طلب حاصل شد. اگه در مقام بیانم نبوده، مثلا که مره و تکرار میگیم مقدمات حکمت نبوده، خب اصل اجرا میکنم، اصل عملی. امر شده بودم به طلب ایجاد طبیعت، نمیدانم یه بار یا چند بار، مشکوکه، در مقام بیان نیست مولا، نمیدانم یک بار یا چند بار، اکتفا به یک بار یعنی اصالت براءت نسبت به بقیه شون. اما مرحله دوم، آیا تکرار به قصد امتثال همان امر جایزه؟ ببینید کدوم؟ نه مخالف نیست دیگه، یعنی اصلا مقدمات حکمت برای اطلاقه دیگه، یعنی در مقام بیانه میتونست قید بیاره نیاورده و فلان، پس میگه مطلقه و این اطلاق مقدمات حکمت جاریه و وجود داره، پس ظهورگیری میکنیم، اطلاق میگیریم در حقیقت بجرم. ببینید اگر صیغه امر را دال بر مره بدانیم، خب با اولین اتیان امتثال حاصل، امتثال‌های بعدی معنا نداره، درسته؟ معنا نداره دیگه، گفتیم امتثال بعد از امتثال میشه، معنا نداره. اما اگر صیغه امر را دال بر طلب ایجاد طبیعت بدونیم، نه مره، دال بر طلب ایجاد طبیعت بدونیم، این سوال مطرح میشه، آیا تکرار به قصد امتثال همون امر جایزه یا جایز نیست؟ اونجا در بخش اول جایز نبود، امتثال بعد از امتثال بود، بی معنا بود. در بخش دوم، یعنی در این اگر مرحله دوم این قسمت، اگر صیغه امدال بر طلب ایجاد طبیعت باشه، آیا سوال میشه آیا تکرار به قصد امتثال همون امر جایزه یا نه؟ آخه میفهمد ما اینو در دو سطح جواب میدیم، در دو سطح جواب میده. یک پاسخ ابتدایی اولیه میفهمد ممکنه کسی چشماشو ببند و سریع بگه بله تکرار جایزه، مشکلی نداره، چون که امر به طبیعت شده بود. همچنان که مگه نگفتیم الماهیه من حیث و هیهیه لیست اللهیه، لا مره لا تکرار، لا مطلوب لا غیر مطلوب، هیچ طبیعت رو گفته. حالا طبیعت همچنان که یه دونه توش نیست، چند تا هم توش نیست دیگه، همچنان که با یه دونه میسازه با چند تا هم میسازه دیگه، درسته؟ در کسی چشم فوری بگه بله، اصلا چه سوالیه؟ آیا تکرار اگر صیغه امر یادتون باشه داله بر طلب ایجاد طبیعت مأمورون به باشه، تکرار در این صورت به قصد امتثال همون امر جایزه؟ یعنی یه بار انجام دادم بار دوم هم جایز انجام بدم یا نه؟ پاسخ اول اینه آری. چرا؟ زیرا لازمه اطلاق طلب ایجاد طبیعت جواز تکراره، یعنی اتیانهای بعدی را هم میتوان به قصد امتثال امر به ایجاد طبیعت انجام داد. چرا؟ چون که همگی مصادیق و افراد طبیعتن. مولا از من خواسته بود طبیعت را ایجاد کن، نداره یک بار یا دو بار. یه بار ایجاد کردم، ایجاد کردم. دو بارم ایجاد کردم، دو مصداق طبیعت را ایجاد کردم. سه بارم سه مصداقش را ایجاد کردم، مشکلی نداره، همه اقتضای اون اطلاق هستن. این پاسخ اولی، درست شد؟ اما آخو می فهمد تحقیق اینه که، یعنی پاسخ محققانه به مسئله اینه، شقشق کنیم این رو هم تفکیک کنیم. پس بند با پاسخ محققانه به این سوال آیا تکرار به قصد امتثال همون هم جایزه یا نه، می فرماین اگر اتیان اول، اون اولین باری که انجام میدیم، علت تامه، زیر تام، علت تامه خط بکشین، علت تامه حصول غرض مولا، غرض آمر باشد، در اون صورت مفهوم معنا مفهومش اینه، مستلزم آن است که علت تامه سقوط امر نیز هست، درسته؟ اگر اون اولین اتیان علت تامه حصول غرض مولا باشه، درسته؟ مثلا فرض کنید مولا گفته بود که قاتل را قصاص کنید، درسته؟ قصاصش کن. اتیان اول علت تامه حصول غرض مولا هست یا نه؟ همون شد دیگه. اتیانهای بعدی، یعنی امر ساقط شد، علت تامه سقوط امر هم هست، دیگه اتیانهای بعدی معنا نداره، دیگه اتیان بعدی معنا نداره، علت تامه سقوط امر نیز هست. و در نتیجه، و در نتیجه اتیانهای بعدی نمیتوانند به قصد امتثال امر انجام گیرند. چرا؟ آفرین. زیرا امری وجود ندارد، زیرا علل فرض، زیرا طبق فرض امری وجود ندارد. نتیجه این چی میشه؟ در چنین صورتی، لذا در چنین صورتی تکرار جایز یا نه؟ جایز نیست. این پاسخ اون سوال. آیا تکرار به قصد امتثال همون امر جایزه در صورتی که صیغه امر رو داله بر طلب ایجاد طبیعت بدونیم؟ آخوند میفرماید اگر اون اتیان اول علت تامه حصول غرض باشه، معنا و مفهومش اینه علت تامه سقوط امر هم هست. خب امر که ساقط شد، اتیانهای بعدی دیگه امتثال امر نیستن، امری وجود نداره، لذا تکرار در این صورت جایز نیست. بیهوده است، آره بیهوده است، همین تعبیرم همین داره تو بیهوده و لغوه، یه کار بیهوده لغو، امتصال امر نیست. بله چی متوجه نشد؟ نه میگه خودتون داری میگید بیهوده است دیگه، در این صورت تکرار جایز است، یعنی عدم جواز دیگه، تکرار جایز نیست، میگن بیهوده است دیگه، چون تکرار چی داری میکنی؟ چیزی نیست دیگه. آره تحصیل حاصله. بله امری وجود. اما اگه بله نه در مرر و تکرار که نبود که، اون در قصد امتصال.
حالا مثلا فرض کنید همین
بحث
تکرار
به قصد مطلوبیت انجام
چه
اشکال داره؟ به قصد چی؟ مطلوبیت. اشکال نداره. خدا خودم نمیگه میگه. بله. ولی به قصد مطلوبیت کی؟ خوده. ببین اگر به قصد مطلوبیت مولاه، خب مولا مطلوبش حاصل شد. اگه طبق این فرض اول، اگه اتیان اول را علت تامه اصول غرض مولا بدونیم، یعنی بگیم تمام شد مولا دیگه هیچ مطلوبیتی نداره، خب چی حالا میخوایم انجام بدیم دیگه؟ مطلوبیت مولا اگه به قصد تمرینه، به قصدهای دیگر اون که اشکال نداره، تمام اینه به قصد امتثال اون امر، بفهمم تکرار در این صورت جایز است. اما اگر شق دوم، اما اگر اتیان اول علت تامه حصول غرض نهایی، اون غرض اقصا به تعبیر آخونده، غرض نهایی آمر نباشد، در آن صورت اتیانهای بعدی نیز می توانند به قصد امتثال همان امر انجام گیرند. یعنی تکرار جایزه یا نه؟ تکرار جایز است. یعنی تکرار جایزه. حالا مثال هایی که خود آخوند در متن زده باید میگه داریم فرض میگیم، این ترکیب بستگی داره، بعد بررسی کنیم. حالا اثبات در مقام ثبوت اینه، مقام اثباتش حالا این علت تامه است یا نه بچه جایزه دیگه، بس در جواز بده دیگه. نه ببین الان چه میکنم، تکرار میکنم بحثو یه بار از اول. دوستان دقت کنید، یه مرور سریع چند دقیقه بکنیم، تطبیق کنیم، تطبیقش مفصله. ثمره بس آی اینه در بخش اول، اگر صیغه امر رو دال بر مره بدانیم، که من آخوند نمیدونم، دیروز این بخش رو تطبیقش کردیم فقط خارجش مونده بود. اگر صیغه امر رو دال بر مره بدانیم، چه مره رو به معنای فرد چه به معنای دفعه بدانیم، با اولین اتیان امتثال حاصل امتثال امر که وظیفه منه و امر ساقط، لذا اتیانهای بعدی نمیتونن به قصد امتثال امر باشن، چون امری وجود نداره. اما اگر نظر آخوند را پذیرفتیم در صیغه امر، یعنی بگیم صیغه امر دال بر بر طلب ایجاد طبیعت مأمورون بس، نه مره و تکرار، مره و تکرار درش نیست، دال بر طلب ایجاد طبیعته، میفهمید ما در دو مرحله بس میکنیم. گام اول اینه که مرحله اول، آیا اکتفا به مره جایزه؟ یعنی اصلا من تنبلی میاد، حال و حوصله ندارم، به هر دلیلی دیگه نرم سراغ تکرار، آیا اکتفا به مره جایزه؟ میفهمد بله جایزه، چون در هر صورت جایزه، میگه در هر صورت جایزه. اگر اطلاق صیغه در مقام بیان بوده و مره و تکرار رو ذکر نکرده، خب طبیعت فقط و روشنه که با مره یعنی یک دفعه یا یک فرد امتثال حاصله، از طبیعت توجد به وجود فرد ما. در مقام بیانم نبوده، کلام مجمل و اینا میشه، میریم سراغ اصول عملی اصالت براءت اجرا میکنیم، میگیم نسبت به مازاد اکتفا به مره جایز است. مرحله دوم، آیا تکرار به قصد امتثال همون امر چی جایزه؟ یعنی اگه کسی دنگش گرفت، خوشش آمد، تکرار کنه، این کار لغوی کرده، کار بیخودی کرده یا نه کار جایزه؟ میگه اینو ما دو پاسخ میدیم. ممکنه پاسخ ابتدایی اولیه سطحی، ممکنه کسی فوری بگه بله تکرار جایز، مشکلی نداره که طبق اینکه امر دال بر طبیعت باشه، مثل اون نیست دال بر مره باشه، دال بر طبیعت باشه، تکرار مشکلی نداره، زیرا لازمه اطلاق طلب ایجاد طبیعت زیر اطلاق قد بکشید، یعنی این اطلاقه جواز تکراره، نه فرد درشه نه تکرار، خود تکرار هم جایزه، یعنی اتیانهای بعدی هم میتونه به قصد امتثال امر به ایجاد طبیعت انجام بگیره، چون همگی مصادیق و افراد طبیعت هم. اما آخو میگه پاسخ محققانه به این سوال اینه که بگیم اون اتیان اول، اگر اینطوری بگیم، اگر با اون اتیان اول غرض مولا حاصل میشه 100% تمام میشه دیگه، مولا دیگه مطلوب راضی میشه از ما، اگه اینه خب یعنی امر مولا هم ساقط شد دیگه، امر مولا کشدار نیست، ادامه نداره، در نتیجه اتیانهای بعدی نمیتونن به قصد امتثال امر انجام بگیرن چون یه امری وجود نداره، لذا در این صورت تکرار جایز نیست. اما اگر اتیان اول علت تامه حصول غرض نهایی مولا نباشه، علت تامش نباشه، اتیانهای بعدی هم میتونن به قصد امتثال همون امر انجام بگیرن، یعنی تکرار جایزه. حالا جایزه هم از این که مستحب یا واجب واجب بنا. نه ببین یه بس میگه یه قسمت داریم که مره جایزه یا نه، یعنی یه بار من میگه آره این جایزه، خب تکرار چطور؟ نه شما جوازو اگه اونجا به معنای مقابلش حرامه بگیری بله جایزه، یعنی کافیه. خب کافی قرار حاصل شد درست در حقیقت این پاسخ محققانه ببینید داره میاد همون رو هم میشکافه، میگه اون که میگیم اکتفا به مر جایزه، این مربوط به اون جاییه که این اتیان اول علت تامه، مربوط به جاییه که بله که میگه مره جایزه، این نیست، در هر صورتی مره کافیه، معناش این نیست، اکتفا به مره دیگه ما را سلب مسئولیت میکنه. اگه غرض مولا حاصل نشده باشه، یعنی این دومی تفسیر اونم هست، اگه غرض مولا حاصل نشده باشه شما باید تکرار کنی، واجب میشه بله. لذا اونجا میگه در دو مرحله، میگه اول این کسی میگه اکتفا به مره، بحث مره رو مطرح میکنه، میگه من مره انجام، میگه آره این بله شکی درش نیست. تکرار چطور؟ میگه تکرار شقوق داره، یه جاهایی نباید تکرار کنی، یعنی همون مره داره توضیح داده میشه، یه جاهایی نباید تکرار کنی، اون مره است و مره فقط، یه جایی باید تکرار کنی، یعنی مره انجام میدی ادامهش رو باید انجام بدی، یه جور حالا این تشقیق این تفکیکش برای انتقال مطلب است، علاوه بر حرف آخوند اشکالی وارد نیست. حالا دقت کنید این البته اینجا از بحثای پیچیده است از نظر متنی، من با این قالبی که الان گفتم به نظر دوستان خیلی روان میرسه، حالا از متن رو ببینید چطور استخراج میشه این حرف آخوند، باید دقت مضاعف در متن داشته باشه. واقعا من از روز جمعه قبلی، چون که در یه جمعه مروری میکنیم بحثا رو که میخوایم در طول هفته بگیم، این قسمت میگفتم اگه این هفته خب میرسیم، من تصوری بود سه‌شنبه به این بحث میرسیم، حالا دیر شده که اینو چطور بگم برای دوستان که درست منتقل بشه. از همون روز تا دیشب من ذهنم در اوقات بیکاری و اوقات میخواستم هر کجا این درگیر این بود این بخش رو من چطوری منتقلش کنم بهتره، این قالب ذهن ما رسید و فکر میکنم خیلی واقع بینانه است. اما ببینید چطور تنبیه رو حالا ما بخونیم. نه من مطالعه خوب دارم، فیش برداری همونه میبینم انجام گرفته، منطقه در مرور میخواد دیگه، در هر هفته ای این درس هفته رو آدم باید ببینم چی میخواد بگه. آره ولی خب گاهی تا لحظه آخری که من اینطوری واقعا قبل از در هر درسی گاهی من کتاب خودمو دارم تدریس میکنم، بعد از 5-6 بار تدریس کتابم 7-8 بار تدریس کردمش کتاب، بعد که کتابم شده 7-8 بار دارم تدریس، 5-6 بار دارم تدریس میکنم، قبل از درس که میخوام برم همون کتاب خودمون رو نوشته خودمو درس بدم، من با دوستان ارشد کلاس داریم، گاهی میبینی یک ساعتی همینطوری فکر میکنم که اینو چطور بگم بهتر از قبل میشه. یعنی روی این قالب گفتن و قالب دستبندی و اینا من زیاد فکر میکنم. حالا بهتر از اینا از آب در نمیاد، اون بی‌عرضگی و ناتوانی منه، نه اینکه عدم فکر کردنمه. یعنی واقعا میگم یعنی من خیلی تلاش میکنم که دستبندی به سخنرانی هم همینطوریه، بحثم همینطوریه، نوشته هام هم همینطوریه. دقت کنید تو دستبندی ها و اینکه مطلب شفاف بدون زائد گفته بشه تأمل میکنم. حالا اینقدر کتاب درباره کفایه وجود داره که آره حالا این باید ببینیم چطور میشه. بعد من تنبیهون، پس تنبیهون می نویسید کنارش 8-4 ثمره بس. دو خط شو خوندیم، این دو خط همون الفه، الف لا اشکال بناءً علی القول بالمره فی الامتصال، امتصال محقق میشه، و فی انه لا مجال للاتیان بالمأمور به، ثانیاً علی ان یکون ایزن به این امتصال اتیان ثانیاً الامتصالو، چرا فی انه من الامتصال بعد الامتصال که معقول نیست، این دیروز گفتیم. حالا فإنه فإنه علت جدیه، فإنه بعدش فإنه من الامتصال بعد الامتصال. و اما علی المختار، این بند با اگر صيغه امر را دال بر طلب ایجاد طبیعت معمول به بدانیم، و اما علی المختار، مختار چی بود؟ همون اول مره و تکرار آخوند گفت من نظرم چیه، من دلالتها، یعنی دلالت صيغه امر، الا طلب طبیعه من دون دلالت علی المره ولا علی التکرار. صیغه امر دلالت بر طبیعت مأمورون به میکنه، طلب ایجاد طبیعت بدون دلالتی بر مره یا بر تکرار. طبق این نظر فلا تخلو الحال یا فلا یخلو الحال، وضعیت از دو حال خارج نیست. لذا ما اینو آوردیم در دو مرحله. یک، اما ان لا یکون هناک، ببین این فلا یخلو الحال در این کلش مربوط مرحله اوله، این سوالو میخواد پاسخ بده، آیا اکتفا به مره جایز است؟ این پاسخ اینو میخواد بگه. ببینید، اما ان لا یکون هناک اطلاق صیغه فی مقام البیان، یا نیست هناک یعنی در امر، در مسئله امر، در صیغه امر، در این در مسئله در امر مولا، لا اما ان لا یکون هناک یعنی در امر مولا اطلاق صیغه فی مقام البیان، گفتم در امر، در مسئله امر، در امر مولا، در امر مولا، امر بنویسید واضح تر چون بعدش صیغه را میاره، لا یکون در امر اطلاق صیغه فی مقام البیان، در مقام بیان نیست، بل فی مقام الاهمال اول اجمال، در مقام بیان نیست، این شق اول گفته. من ای کاش برعکس می آوردیم، من ولی چون یه اصل اجرا میکنه، اصل بعد از اونه، لذا از اینجا در مقام بیان نیست. در مقام بیان نیست یعنی چی؟ یعنی در مقام اهمال. اهمال یعنی چی دوستان؟ فرقش با اجمال چیه؟ اهمال التفات نداشت، اجمال چی؟ این قبلا هم یه بار آوردیم، بنویسید بالاش، بنویسید اهمال یعنی قصد نداره بگه، اصلا توجه نداره به قلوب، قصد گفتن نداره. اجمال قصد نگفتن داره، اهمال قصد گفتن نداره، یعنی اصلا توجه به گفتن نداره. توجه، اهمال مهمل میگذاره، یعنی توجه به گفتن نداره. اجمال یعنی قصد نگفتن داره، قصد اصلا لغزگویی داره، قصد پیچوندن داره، اذیت کردن داره. اون فیلم نمکی یادتونه دیگه، میخوای اذیت کنی، این مقاد اذیت کنه. اجمال قصد نگفتن دارد، یعنی میخواهد لغزگویی کند، میخواهد بپیچوند، میخواهد اذیت کند، اینطوری. لغز یعنی همین پیچیده گویی. لغز یعنی پیچیده. پیچیده گویی. با غینه. و زره. آره. خب عبارت رو نگاه کنید. اما ان لا یکون هناک اطلاق و صیغه فی مقام البیان. اینجا چیه؟ فالمرجع هو الاصل، اصل براءت. دو، و اما ان یکون اطلاقها فی ذلک المقام، یا اطلاق صیغه، اطلاقها اطلاق صیغه فی ذلک المقام، یعنی مقام چی؟ مقام بیان. در اینجا فلا اشکال فی الاکتفاء بالمره. این زیر اکتفای خط بکشین. آیا اکتفا به مره جایز است یا نه؟ لا اشکال در اکتفا بالمره فی الامتصال. بله سی زال کلمه هم گفتم مقام بیان. اشکالی نیست در اکتفا به مره در امتصال، در مقام امتصال، چون که طبیعت صرف. و انما الاشکال، اشکال کجا حاضر ظهور پیدا میکنه؟ این پس مرحله اول بود، این مرحله اول بود، دو قسمت شد. انما الاشکال فی جواز ان لا یختصر علیها. اشکال در اینه که آیا تکرار به قصد امتصال هم جایزه یا نه. عبارت این ببینید، در جواز عدم اکتفا بر مره، آیا عدم اکتفا به مره جایزه؟ یعنی آیا تکرار جایزه؟ اینطوری گفت. چرا تکرار جایز باشه؟ اینو ما از اینجا دوستان کردیم پاسخ ابتدایی اینو به اینجا. پس انما الاشکال آیا تکرار به قصد امتصال هم جایزه یا نه؟ فإن لازم اطلاق صیغه، یعنی پاسخ ابتدایی اول اینجا، فإن لازم اطلاق طبیعت المأمور بها، لازمه اطلاق طلب ایجاد طبیعت، طبیعت مأمورون به، هو الاتیان بها، یعنی به طبیعت، مرتن او مرارا، تکرار، تکرار جایز. لا بله بها یعنی به طبیعت، طبیعت مرتن او مرارا. لا لزوم الاقتصار علی المره. این لا لزوم عطف بر اون الاتیانه، یعنی فإن لازم اطلاق طبیعت المأمور بها هو الاتیان بها مرتن او مرارا. لا هو لزوم الاقتصار علی المره، اکتفا لازم است به مره اکتفا کنی، نه جایز، لازمه فقط باید به مره اکتفا کنی، نه میتونی تکرارم کنی. این پاسخه. جوازه، بله، این علت جوازه، منطقه پاسخ ابتداییه، ولی بعد تحقیق پاسخ محققانه اینه. درست شدم تا اینجا؟ این تصدیب بندی ما رو دیدید. این پاسخ ابتداییه. فإن لازم اطلاق طبیعت المأمور با هو الاتیان بها مرتن و مرارا، تکرار جایزه، لازمش اینه، هیچ شکی درش نیست. ولی آخر میفرمون بعد تحقیق اینه اینطوری بگیم. حالا ای کاش اول میفرمود اگر اتیان اول علت اینطوری میفرمود. حالا ببینید این کل این پاراگراف اول تا و تحقیق تا میرسیم 2, 4, 6, 8 سطر تمام، بعد میشه و اما. این و اما شق دومه، این 8 سطر هم شق اوله. حالا فکر کرده خدا خیرش بده. و تحقیق ان قضیه الاطلاق، این الفه، این همون بخش اول، ولی برعکس، اول مقدمه شو، اول نتیجه رو گفته آخوند، بعد میفهمد اگر اتیان اول رو علت تامه بدانیم، از آخر به اول رفته. آره، حالا ببینید، ان قضیه الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مرتن فی ضمن فرد او افراد. مقتضای اطلاق، اطلاق یعنی چی؟ یعنی مطلق بو اطلاق صیغه، یعنی اون اطلاق طلب، اون تعبیر ایجاد طبیعت، اطلاق طلب طبیعت، ایجاد طبیعت مطلق گفته. مقتضاش چیه؟ انما هو جواز الاتیان بها مرتن، جایز است اتیان به طبیعت یک بار، مره این اینجا در این کلمه باید دفعه منظورش باشه، یه دفعه. چون الان میبینید فی زمن فردن او افرادن، این مره را که انجام میده حالا در زمن یه فرد یا یه دفعه ای ده تا را انجام بده. او افرادن، این افراد بالاش بنویسید افراد ارضیه دفعیه، افراد در ارض هم، یعنی یه جا این هفتا را بفروشه، این هفتا موجی، درسته؟ ارضیه یعنی در ارض همن، اینو در ارض هم، دفعیه یعنی یه دفعه. آره، افراد ارضیه یعنی در ارض هم، دفعیه یعنی با یه دفعه. ببین پس الان ببین تو با بقیه عبارات معلوم میشه. ان قضیه الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها، یعنی به اون طبیعت، مرتن فی ضمن فرد او افراد، این افراد ارضی دفعی، نه افراد طولی، یعنی هر روز یه بار انجام بده. فیکون و ایجادها فی ضمنها نحو من الامتصال، پس می باشد ایجادها یعنی ایجاد طبیعت، زمین را به طبیعت برگردونید، فی ضمنها یعنی در ضمن افراد دفع ارضیه دفعیه، فی ضمنها به اون افراد برمیگرده. فیکون و ایجاد طبیعت در ضمن اون افراد، افراد دفعیه ارضیه با هم، نحو من الامتصال، اینم یه جور امتصال امره. که ایجاد ها فی ضمن الواحد، مثل ایجاد طبیعت در ضمن الواحد، یعنی یک فرد، همون فرد دفع. چرا؟ ولی منظور مره به معنای دفع است، نه مره به معنای فرد. اونجا منظور لا جواز الاتیان به ها مرتن و مرات. اینو خوب دقت کنید، بالا خط اول چی گفت؟ ان قضیه الاطلاق انما هو جواز الاتیان به ها مرتن فی ضمن فرد و افراد. این لا عطف بر اون جواز اتیانه، عطف بر جواز اتیان، یعنی لا جواز الاتیان به طبیعت، به ها به طبیعت برمیگرده. مرتن و مرات، یه بار و چند بار، اینو مرات بنویسید، یعنی افراد طولی، افراد در طول هم، دائما تکرار، تکرار شونده. جواز نیست، جواز اتیان به ها مرتن و مرات یعنی تکرار نیست. چرا؟ فانه این علت لاجوازه، علت لاجواز کدوم؟ اون لا عطف عرض کردن به اون جواز اتیانه، خط اول. انما هو جواز الاتیان به ها مرتن، قضیه الاطلاق، مقتضی اطلاق، انما هو جواز الاتیان به ها مرتن، لا جواز الاتیان به ها مرتن و مرات، یعنی تکرار، تکرار جایز نیست. چرا؟ فانه علت لا جواز، فان الشأن چنین است، مع الاتیان به طبیعت، به ها یعنی به طبیعت، مرتن یک بار که انجام دادی، لا محالته یحصل الامتصال، امتصال حاصل میشه، و یسقط به الامر، بهی به چی برمیگرده؟ به امتصال، ساقط میشود با این امتصال امر، بله امتصال یه مره‌ای به قول شما، یسقط به این امتصال امر. فیما این آه، این فیما یعنی این اگر اتیان اول علت تامه پس حصول غرض عامر باشه. همه اینه که گفتیم کجاست؟ فیما اذا کان، این فی متعلق به یسقطو دیگه است، یسقطو به الامر. فیما اذا کان امتثال الامر علتا تامتا لحصول الغرض الاقصى، جایی این در جاییه که امتثال امر علت تامه حصول غرض نهایی مولا باشه، اقصا یعنی نهایی. به حیث یحصلو، فاعل یحصلو غرض، به حیث یحصلو غرض، به مجرد هی، ضمیر به مجرد هی، امتثال الامر، به مجرد امتثال الامر، ضمیر مجرد هی، امتثال الامر نهایی، مسجد الاقصا، مسجد انتهایی دو. اقصا نهایی فهمیدی حالا معناش چیه؟ شوخی کردم من. یه قرضی برو باش اضافه کن شما بنویسین هر کوچه ما برای قرض آره این قرض واقعا هم اینطوری هم هست؟ اقصا نیست به حیث یحصل و قرض به مجرد امتثال امر فلا یبقا معه مجال لاتیانه ثانیا پس باقی نمی ماند معه ضمیر معه به چی برمیگرده؟
ما امتثال الامر
یا روحشو بنویسید با مع سقوط امر امر که ساقط شد فلا یبقا مع سقوط امر بابا داشتیم یست خودتو به هل امر لا یبقا مع سقوط امر مجال لاتیان مأمورون به ثانیاً دوباره بخوای انجام بدید دیگه جایگاهی نداره وجهی نداره حالا این ثانیاً بدائی امتثال آخر به دائی یه امتثال دیگری باشه خب امتثال چی؟ امتثال امر میخواد امری نیست این لا وجه الله لا مجال الله او به دائی ان یکون الاتیانان امتثالا واحدا یا به دائی این که این دو اتیان اتیان قبلی و این اتیان با هم امتثال واحد باشن یک دونه باشن اینم معنا نداره خب امتثال اول تمام کرد کار را چون که نداریم امتثال دیگری نداریم بله یعنی امتثال متفرع بر امره امری نداریم لذا امتثال دیگری معنی لما عرفت من حصول الموافقه به اتیانا این لما دلیل چیه؟
دلیل
مجال دیگه برگردید به این نسخ دست ما سه سطر بعد از و تحقیق خوندیم فَإِنَّهُ گفتم علت لا جوازه فَإِنَّهُ مَعَ الْاَتِيَانِ بِهَا مَرَّتَنْ لَا مُحَالَ يَحْصُلُ الْاِمْتِصَالِ امتصال حاصله و يَسْقُطُ بِهِ الْأَمْرِ با این امتصال امر حاصله با این شرط به شرط این که اتیان اول علت تامه باشه این لما علت اون یحصل الامتصال و سقوط امره علت اون یحصل الامتصال و سقوط امره لا محاله لا محاله یحصل الامتصال و یسقط به الامر درسته؟ اینو بعد گفت فی ما اذا کان اینطوری در جایی که اینطوری باشه حالا چرا این زیرا ما اینطوری آورده اینجا زیرا فرض طبق فرض امری وجود ندارد لما عرفتم من حصول الموافقه به اتیانه ها زیرا شناختیم همین الان هم در بالا هم گفتیم حصول موافقت با امر مولا به اتیانه ها یعنی به اتیان طبیعت مرتن با اتیان مره طبیعت به قول آقا به اتیان طبیعت مرتن و سقوط این واب عطف بر حصوله و سقوط یعنی لما عرفتم من حصول الموافقه به اتیانه ها و من سقوط القرض معها یعنی مع الموافقه معها ضمیر به موافقت برمیگرده امتصال دیگه بله و سقوط الامر به سقوطه و امر ساقط میشود با سقوط قرض به قرض بله به سقوط قرض فلا یبقا مجال لامتصالهی اصلا پس باقی نمیمونه مجال و جایی برای امتصال امر اصلا یا امتصال اون قرض دیگه قرض حاصل شد به ما یه جمله خیلی کوتاه زیرا طبق فرض امری وجود نداره طبق فرض یعنی این بود که اتیان اول علت تامه حصول قرضه علت تامه سقوط امرم هست امر که وجود نداشت دیگه اتیان بعدی معنا نداره خیلی خلاصش این شد و اما اذا لم یکن الامتصال و این اما عدل اون بالاست عدل چی بود؟ نه فی ما اذا کان امتثال الامر این فی ما اذا کان امتثال الامر علت تامه اون مقدمه آورده بود جلوتر عرض کردم پس و پیش گفته بود اگه اینطوری میگه و تحقیق فی ما اذا کان امتثال الامر علت تامه لحصول غرض الاقصا به حیث یحصل و فلان قضیه اطلاق این اقتضا رو داره آره اینطوری که یه مره تمامه به قول اون. این الان شق دومه. شق اولش از خب از بعد تحقیق شروع شد دیگه، ولی عبارته کجا بود؟ فیما اذا کان امتثال الامر. این و اما از این قسمت اول، این قسمت اول منتها نتیجه شو اول آورده بود، خودشو بعد آورد، اینجا برعکس. و اما اذا لم یکن الامتثال الا تامه لحصول الغرض، اما اگر امتثال یعنی اتیان علت تامه حصول غرض اقصا نباشه، غرض نهایی مولا حاصل نشده. حالا مثال میزنه اینجا، شکار خوبی کرده مثال زد. کما اذا امر بالما، مولا میگه به بندش میگه آب بیار برام، لیشرب او یتوزع، برای اینکه حالا هدفش اینه، هدف از این امر چیه، غرض مولا چیه، یا نوشیدن یا میخواد برای وضو گرفتن. فاوتیه بهی، عبد آبو میاره، ولم یشرب، ولی مولا هنوز ننوشیده، ولم اولم یتوزع فعلا، هنوز وضو نگرفته، آبو آورده خدمتشون، مولا ننوشیده، داره حرف میزنه و نه وضو گرفته. خب اینجا غرض مولا از این امر چی بود دوستان؟ این گفت آب بیار که وضو بگیرم، یا آب بیار که بنوشم. عبد سریع رفت یه آب خنک گوارا آورد جلو مولا گذاشت. مولا مشغول گفتگوست، یه 10 دقیقه گذشت هنوز آبو ننوشیده. مولا عبد احساس می‌کنه گرم شده، مولا سریع میره این آبو برمی‌داره، عبد میره این آبو میبره، آب دیگه میاره. این اشکال داره؟ دوباره امتثال میکنه، میگه اینطوری عیب نداره. میخواست وضو بگیره، این آبه مثلا هوا سرد بود، رفت آب گرم براش آورد تا بخواد وضو بگیره، آبه دوباره سرد شد، سریع میره عوضش میکنه آب گرم بیاره، اشکال نداره. به مثل همون یا به بدتر از اون یا به بهتر از اون مثال شرعیشو بزنیم، مولا به ما میگه نماز بخون، نماز ظهر از آن گفته نماز تو بخون، نماز میخونیم، به دلمون هم میچسبه، خوبم انجام دادیم، صرف کن، نه باز نمیتونیم بخونیم، ولی و اصلا صرف کن، مولا ما گفته نماز ظهر تو بخون، من خوندم، بعد میبینم نماز جماعت برقرار شد، میتونم همین ظهر رو به احسن تبدیل کنم، یعنی دوباره همین رو بکنم به این شکل. غرض مولا، ببین اینجا جاییه که مولا میخواست من به قرب برسم با این نماز، حالا اونو خوندم، بعد دیدم اینجا هم که نماز جماعته، جماعت ثوابش خیلی بیشتر دوباره. بله میتونی تا 5-6 بار نماز جماعت رو الان آقا اینه که طلبه های شهرستانی مسئله ای که دارن برام خیلی جالب، دغدغه های یک دو تا از این کانال های این حوزه های علمی این شهرستان ها ما رو عوض کرده بودن، برام جالب بود دغدغه هاشون که علی امام جمعه حرف میزن که خودش سه جا میره نماز، به طلبه نماز نمیده، بعد به یکی از اساتید مثلا گفته فلان استاد میاد درس اخلاق میگه ولی زهرا سه جا رو میره نماز، خب حداقل یه جا برو، دو جاشو برام بگذار، دو جا برو، یه جاشم برای طلبه دیگه بدبخت نیاز داره. بعد گفتم ببین چه تو وادی هستن، بعضی از طلبه ها فاجعه است اینا، یعنی میخواد نماز برای پولش میخواد بره اون اداره بره که مثلا حالا چند هزار تومانی پول بدن، این خیلی بده، یعنی واقعا یعنی من نمیدونم این توی نمازی اصلا قبول میشه یا قبول نمیشه. آره ما یه جا یه آقای دیدم که شبهای محرم خودش به من گفت، گفت من در شبهای در ماه محرم 150 منبر شبها میرم. گفتم یعنی چی 150؟ یعنی چجوری منبر؟ گفت هر جای 15 تا، هر شبی من 15 تا برنامه دارم. گفتم آخه 15 برنامه من چطور میشه؟ گفت بعضی جا هم سلام رو میخوان دیگه، یعنی ما هم 2 دقیقه جمعش میکنم، 2 دقیقه جمع. این کاری خب این واقعا این میشه اون حدیثی که دوستان که آدم پناه ببره بر خدا که حدیثی داری میفرماد لعن الله المستأکلین بنام، خدا لعنت کنه اونایی که با نام ما استعکال میکنن، تغذیه میکنن، به نام ما دارن روزی میخورن و مردم این چی میکنن. لعن الله المستأکلین بنام، مستأکل طلب اکل میکنه به نام ما، امام حسن عسکری اگه اشتباه نکنم علیه السلام، حالا حضور زن مطمئن نیستم، ولی من نمیگم این کار انجام نگیرم، اگه آدم توان داره 10 تا منبر بره، منبر بره، مسخره بازی در نیاره، بره منبر و انگیزه هیچی نباشه غیر از انگیزه الهی. خدای متعالم وعده داده، ما چطور به اون صاحب مجلس اعتماد داریم به خدا اعتماد نداریم؟ خدای متعالم وعده داده که من تأمین میکنم، به احسن وجهم تأمین میکنه، به بهترین شکل تأمین میکنه. من یه نمونه بگم دوستان، در یه موضوعی ما کار میکردیم چند سالی، یکی از این آقایین هم کار، دو سه نفر بودیم در حوزه، در یه موضوعی هنوز باب نشده بود، رواج پیدا نکرده بود، به هر دلیل دغدغه پیدا کرده بود، همین عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب. خب جلسات زیادی من دانشگاه‌ها داشتم برای اعضای هیئت علمی و کارگاه‌های 16 ساعته، خیلی اینه. من در یک سال یادم موقع خود درس حوزه‌ام نمی‌دادم، به خاطر همین درس تعطیل کرده بودم که این سفرها رو برم. در یک سال 400 تا دانشگاه رو من رفتم، این باور نمی‌کنید شما. خیلی، یعنی می‌رفتم مثلا من دو روز در هفته رو می‌رفتم، درس مؤسسه بود، هیئت علمی مؤسسه بودم و اینجا بعد دو روز در هفته رو می‌رفتم، ولی هر استانی که هماهنگ می‌شد می‌گفتم من مثلا روزی 4 تا دانشگاه باشه که بریم این حرف رو بگیم و دانشجوها بالاخره والله الله قسم میگم، نه اینکه پول بدم بیاد، من خیلی مثلا پول پرستم، خیلی هم خوشم هم از پول میاد، اصلا درینگ و درینگ پول دل ما رو جلیز ویلیز میده، یعنی آدم اینطوری هستم، ولی والله تو این برنامه مطلقا این انگیزه رو نداشتم، یعنی تو ذهنم فکر میکردم یه وظیفه ایه، یه خطر جدیه که بعد تا آقا سال 89 هم وارد قوم شد، این بحث عرفان‌های کاذب را در سخنرانی عمومیشون مطرح کردن، جزا دوستانی کنار ما بودن گفتن خوش به حال آقا، همین این کتاب شما، من کتابی اون موقع نوشته بودم به عنوان درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب، آقا هم این اصطلاح رو به کار گرفت. خب ولی یکی از این رفقای الان رفقای غیر رفیق و آشنایی تماس گرفت و ما گفت که آقا شما چرا این کارو میکنی؟ گفتم یعنی چی منظورتون چی؟ گفت چرا همینطوری میری این دانشگاه سخنرانی میکنی؟ گفتم یعنی کار بدیه؟ گفت نه آخه این بچه باید، ما سه نفریم تو ایران این بحثو بلدیم، میتونیم در سطح دانشگاه اساسی دانشگاهی بحثو مطرح کنیم، چرا شما همینطوری میری و هیچ بچی و من الان هر کجا میرم میگه فلانی اومده نه یه کلمه حرف پولی زده نه یه چیزی گفته، ما مثلا اینقدر بهش دادیم، چرا مشخص نمیکنی؟ گفتم حالا منظورتون چی؟ من نمیدونم مثلا چی میگی، یعنی مشخص چی بگم من؟ گفت هر جلسه کمتر از 800 تومن، والله اینو تعبیرشه، کمت این سال 86 و 87، هر جلسه کمتر از 800 هزار تومن قبول کنی خیانت به علم کردی، این تعبیرش خیانت به علم. گفتم چشم، حالا پس منو یکی سردر خونه ما بیاید بزنید یکی از خائنان به علم، من اصلا نمیدونم، من توی اصلا ادبیات شما نمیفهمم چی میگید. من حالا اون هشتش گروه نوهشه میشنه، یعنی در به در دنبال بله 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 متاسفانه هشتش گروه نوهشه، ما هم الحمدلله والمنه دغدغه رو ندارم، حالا نه اینکه خیلی هم چه، ولی هیچ دغدغه زندگی رو میکنم، اون بگرده حالا دنبال اون 800 هزار تومن هر جلسه پیدا کنم. حالا یعنی این خب خیلی بده دیگه، حالا نماز ما نماز زورمون خوندیم، حالا نماز آخا چی شد ببخشید، نماز زور خوندیم، میخوایم نماز جماعت هم مثلا بخونیم دوباره، ولی چند بار جماعت خوبه برای ثواب مردم، به ثواب برسن و ما هم بهانه‌ای باشه کلام اهل بیت رو بگیم، ولی اینکه مانع دیگران باشیم و اینکه ابزاری فقط باشه، این نباید باشه، اینو موازی باشه. و اما اذا لم یکن الامتصال علتا تامتا لحصول الغرض الاقصى، غرض بالا گفت غرض الاقصى، کما اذا امر بالمال یشرب او یتوضا فاتی به ولم یشرب او لم یتوضا فعلا نگرفته وضوشو، فلا یبعد صحت و تبدیل الامتصال به اتیان فرد آخر. آقای موسوی دقت کنید اینجا آخون میگه جایزه لا یبعد، شاید اون اشکال شما هم تو ذهنش بوده که با اون بالا چطور میشه، چون این تعبیر لا یبعد، لا یبعد صحت تبدیل امتصال به اتیان فرد دیگری احسن من منهو، یعنی من فرد اول، منهو ضمیر به اون فرد اول، بله من امتصال چی؟ میگه بعید نیست بگیم صحیح تبدیل امتصال، امتصا آب اولو برداره بره آب دیگری بیاره، به اتیان تبدیل چطور کنه؟ به اتیان فرد دیگری آخر، احسن من فرد اول، بهتر از فرد اول نماز جماعت بخونه. تا حالا نماز فراداشو خوند، حالا نماز جماعت، حالا اونجا آب دیگری، آب خنک‌تری، آب گواراتری بره بیاره، بهتر. احسن یعنی میگه بهتر، بل مطلقاً، بلکه آب دیگری، فقط نه آب بهتری، آب دیگری مطلقا، یعنی ولو احسن نباشد اشکال نداره، میگه میتونه جواز، میتونه این کارو انجام بده. کما کان لهو ذالک قبلا، همانطور که بود لهو یعنی للمکلف لعبد، ذالک یعنی اتیان فرد دیگر، قبل لهو قبل از اتیان فرد اول، یعنی یه آب هویج بود یه آب پرتقال، این میتونست آب پرتقال رو اول همون اول بیاره یا آب هویج، یکشون آب هویج رو آورد، حالا بعد نخورد مولا اینو برمیگردونه آب پرتقال رو میاره، همچنین همون اول هم میتونست آب پرتقال هم بیاره. کما کان للمکلف ذالک یعنی اتیان فرد آخر، قبل لهو یعنی قبل اتیان فرد اول، علامه یعطی بیانهو انشاءالله دو سه روز دیگه فل اجزا، در بحث اجزا این بحث خواهد آمد. این مثالی که آخون اینجا میزنه این بحثی داره، اما مثال هایی که در بحث اجزا میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمتون است. آره آره مثال نماز جماعت، مثال چی بود؟ مثال احسن بود، به فرد احسن تبدیلش کرد، ولی مطلقا نه، این آب رو برداشت از آب دیگری آورد، اینطوری برای مطلقا. در شما